این بود درصد افرادی که طلاق گرفتن و جدا شدن و زندگیشون به پایان دادن به زندگی قبلیشون. در زندگی کاریشون بریم ببینیم، میبینیم انسانهای بسیار موفقی بودن. چرا در زندگی شخصی موفق نبودن؟
برای اینکه تعادل نداشتن. آفرین. آقای دکتر، تعادل نداشتن برقرار بکنن که بتونن هر دو رو در دو کفه ترازو در یک مسیر پیش ببرن.
کاملا درست میفرمایید. پس ما اگر امروز میخوایم یک کارآفرینی با رویکرد رشد پایدار در قرن 21 داشته باشیم، حتما این استدعا را از همروستایای عزیزم، از کسانی که در واقع برنامه تدوین میکنن برای روستایان عزیز، تعاملهای اقتصادی و اجتماعی را این یک در واقع ریل در نظر بگیرن که اگر کوچکترین جانمایی در این ریل، این قطار زندگی به مقصد که نه اصلا حرکت نمیتونه بکنه. اما برگردیم به تغییر نگرش، ما باید نگاهامون رو تغییر بدیم. چطور که مولای متقیان فرمود فرزند زمان خیش باش.
بله.
من یه مثالی همیشه میگم، اگر ما گوشی های خودمون رو بروز نکنیم هیچ روش نصب نمیشه. اگر من و پدر و مادر امروز خودم رو بروز نکنم، دهه 80 یا 90 یا رومون نصب نمیشن، یعنی ایرور میدن،
همراه نمیشن،
همراه با ما نمیشن. من به زمان به زبان نسل زد دارم صحبت میکنم که اونا بهتر عرض منو میفهمن، چون قرار اقتصاد الان دیگه نسل زد وارد جرگه کار شدن، یا دانشجو هستن یا مرحله ورود به کار هستن
دقیقا.
و اینها باید مطلع بشن. اولین استدعایی که داریم تغییر در نگرشه، چون میگن هر نگرشی نگارش میسازه، هر معماری فکری معماری سازمانی میسازه. معماری فکری خیلی مسئله مهمه در مدیران و مردم نسبت به روش فرهنگسازی، توجه به مناطق روستا و نظام آموزشی. مسئله بعدی در حوزه کارآفرینی، این استدعا را دارم از همروستایای عزیز که فضای روستا را جذاب سازی کنند برای سرمایه پذیری، که سرمایه گذار بیاد. ما خیلی از روستاهامونو بکره، از حاکمیت، از دهیاری ها، از شوراهای روستا این استدعا دارم فضای روستا را سرمایه پذیر بکنن. آه. که سرمایه گذار با خیال راحت بیاد روی اون محیط و اون فضا سرمایه گذاری بکنه.
بله، به 100% باید رغبتی ایجاد بشه. اگر این رغبت ایجاد نشه و مشوقی نباشه اونجا، حالا مشوقا هم شکلهای مختلف داره دیگه، گاهی حتی مشوقا احساسیه آقای دکتر.
بله.
حتی مثلا طرف اون سرمایه گذار به اون منطقه تعلق خاطر داره اصلا، شاید، یا اینکه به هر حال میخواد که اونجا رو آباد بکنه. حالا که تشویق شدن، حالا که میخوان این کار رو انجام بدن، پس روستاییارم باید همراهی بکنم و چه بسا دستگاه‌های بالاترم بیان کمک بکنه، حاکمیت هم بیاد کمک بکنه. خیلی متشکریم که همراه ما هستید در برنامه نشان آبادی. باز هم تاکید میکنم به ما پیام بدید، 30,000-36,37 در اختیار شماست. نظرتون رو بفرمایید راجع به صحبت‌های آقای دکتر، راجع به برنامه، راجع به موضوع برنامه، یا حتی راجع به روستا و منطقه خودتون، یا حتی راجع به روستا کلن نظرتون رو با ما در میون بگذارید. پیام‌های شما دیده خواهد شد، شنیده میشه، خوانده میشه و نظرهای خوب شما لحاظ میشه در برنامه‌های آتی. ممنون که کنار ما هستید. اما در این بخش از برنامه میخواییم که همراه بشیم با جناب آقای همیشه مسافر. ما رو میبرن به مناطق مختلف سرزمین بزرگمون ایران، به خصوص مناطق روستایی، و ما رو آشنا میکنن با این مناطق. اگر که ایرانگردی رو دوست دارید، روستاگردی رو دوست دارید و میپسندید، پس با ایشون همراه بشید.
در دفتر هزار برگ خلیج فارس، جایی که آبهای نیلگون و نسیم جنوبی با هم گفتگو می کنند، روستایی هست که بدل شده به نشان زنده ای از تغییر و امید. ستاره‌ای که این بار نه در آسمان که بر سینه خاک نشسته. روستایی که در 25 مهر ماه 1404 از بین 10 هزار روستای دنیا دست سازمان جهانی گردشگری رو گرفت و شد یکی از 3 روستای برتر ایران و یکی از برترین های جهان. این تنها قصه یک روستا نیست، بلکه روایت یک ملته، روایتی از اقتصاد، فرهنگ، طبیعت. روستای سهیلی در شمال قشم، جایی که خورشید از پهنای جنگل‌های هرا طلوع می‌کنه و بام افق دریا رو باز می‌کنه. مردمان سهیلی به دنیا یاد دادن که اقتصاد می‌تونه هم سبز باشه و هم پر رونق. سهیلی تنها یک روستا با چشم‌اندازهای زیبا نیست، بلکه زیربنای اقتصادی داره که به تدریج شکل گرفته. طبیعت در سهیلی نه فقط سکونتگاه که سرمایه است، سرمایه‌ای برای گردشگر، برای اشتغال، برای بازسازی تصویر روستا در نگاه دیگران. اینجا بطرهای پرصدای قایق‌ها را کنار گذاشتند و آلاچیق‌های شناور بی صدا را ساختند. این مردم فهمیدن سرمایه را میشه پرورش داد بی اون که قلب طبیعت را زخمی کرد. و همین شد که سهیلی رو نخستین الگوی گردشگری تالابی مبتنی بر محیط زیست در خلیج فارس نامیدن. جنگل‌های هرا، این زمردهای ریشه در آب، نه فقط جاذبه که نیروی محرکه اقتصاد محلی هن. بیش از 200 جوون با صید میگو نون به خونه میبرن. بیش از 100 جوون دیگه سکاندار گردشگرانن در آبراه‌های پیچا پیچ جنگل‌های هرا. و این یعنی اقتصادی که ریشه داره، ریشه در آب، در خاک، در فرهنگ. اما زنان سهیلی، این نگهبانان خاموش اقتصاد که در خونها بذر هرا رو پرورش میدن، نخ هنر رو میتابونن، نهال میکارن، صنایع دستی میسازن، خوراک میپزن و بازار رو میگردونن و در اقامتگاه ها، در غرفه ها و در کارگاه ها نیمی از بار اقتصاد این روستا رو به دوش میکشن. در این روستا هر کوچه قصه ای داره. کوچه پس کوچه های باریکی که مردم با نقش و نگار بومی رنگ کردن تا تماشاخانه ای بسازن از فرهنگ خودشون بر در و دیوارهای خانه های خودشون. فرهنگ در سهیلی نه یادگاری گذشته، که نیروی زنده برای امروزه، نیرویی که شغل میآفرینه و پیوند انسان رو با فرهنگ گره میزنه. در ساحل سهیلی هنوز که هنوزه مشتا برباز، صید ماهی به روش های کهن، چوبهای بلند که صیادان بر ساحل میکارن و تورهایی که با مد دریا پر میشه و با جذب ماهی ها دیگه بر نمیگردن. و این یعنی اقتصاد سنتی کنار اقتصاد نوین قرار گرفته، بدون اینکه هم دیگر رو پس بزنن. سهیلی امروز فقط یک روستا نیست، یک حرکته، یک تحول. 550 خانوار، 2236 نفر جمعیت، 10 اقامتگاه بومگردی و اسکلی با 30 غرفه صنایع دستی که برای 10 زن و مرد اشتغال ساخته. سهیلی مثل ستاره‌ای بر تارک خلیج فارسه. شاید به خاطر شب‌های پرستارش، شاید به خاطر ظهور ستاره سهیل در افق جنوب. اما حقیقت اینه که ستاره‌ای واقعی مردم این روستا، مردمی که از طبیعت نون ساختن، از فرهنگ رونق و از همدلی آینده. سهیلی روستایی که نشون داد اقتصاد میتونه مهربون باشه، میتونه سبز باشه، میتونه از دل خاک بالا بیاد و به آسمون برسه. این روایت امروز ما از سهیلی بود، ستاره‌ای که بر زمین اومد تا آسمان اقتصاد هرمزگان رو روشن‌تر کنه. پس وقتی از سهیلی حرف میزنیم، فقط از یک روستای زیبا حرف نمیزنیم، بلکه از تحولی میگیم که از دل طبیعت شکل گرفته، با هنر آدمی عجین شده و به اقتصاد محلی شوق و امید داده. شاید نگاهی کوتاه به اینجا ما رو وادار به این سوال کنه که چطور روستای ما هم میتونه با سرمایه های خودش مسیر رشد رو دوباره باز کنه. من سلمان نظری هستم، آقای همیشه مسافر، همراه شما بهترین همسفرهای دنیا در رادیو اقتصاد و برنامه نشان آبادی.
همچنان با نشان آبادی در خدمت شما هستیم در محضر گرم جناب آقای دکتر قربان محمد پورغاز، پژوهشگر حوزه اقتصاد روستا. داریم راجع به کارآفرینی پایدار و تعاملات اقتصادی و اجتماعی از آقای دکتر میشنویم. صحبتشون به اینجا رسید که اگر سرمایه گذاری میخواد بیاد تو منطقه روستای شما سرمایه گذاری بکنه، حالا در مسیر کارآفرینی و ایجاد شغل و کسب و کاری رو اندازی بکنه، باید به هر حال تشویق بشه، باید یه سری مشوق‌ها اونجا داشته باشه. این مشوق‌ها چی میتونه باشه آقای دکتر؟ الان در حال حاضر، حالا ما میخواییم بروز باشیم دیگه، مثل امروزی ها بروز باشیم، ببینیم که داستان سرمایه گذارا چیه، چه چیزهایی اونا رو تشویق میکنه در امروز روزی که ما الان داریم صحبت میکنیم باعث بشه اونا برن سرمایه گذاری بکنن.
یکی از فاکتورهایی که سرمایه گذار خیلی به روستا یا به اون مرکز توجه میکنه، اینو میدونه که روستاها ذخیره استراتژیک هر کشوره. روستاها منابع ارزشمندی داره، از جمله عوامل انسانی، از جمله منابع طبیعی و اقتصادی، و به عنوان یک ذخیره استراتژیک میدونه که کارآفرینی و نقش آن در توسعه اقتصادی روستا براشون بسیار اهمیت داره. برای اینکه این عزیزان بیان و در اون فضا سرمایه گذاری بکنن، من در چند بند روش برنامه‌ریزی و حضور این عزیزان و عارض همروستایان عزیزمون میشم که این همروستایان عزیز بستر رو برای حضور سرمایه گذار ایجاد بکنن. وقتی که امروز اومدن در شبکه‌های مجازی توسعه بازاریابی را داشتن، امروز به راحتی اون عزیزی که در یکی از روستاهای دور کشور هست محصول تولیدی خانگیش یا خانوادگیش رو به راحتی از طریق سفارش مجازی داره میفرسته. پس الان نگاه بازار متفاوت شده و شما نگران مشتری نباشید، ولی روش ارتباط با مشتری را چرا نگران باشید؟ اما کاری که ما باید در این حوزه انجام بدیم، یک برنامه‌ریزی کارآفرینیه، یعنی تحلیل کنیم وضعیت و نیازسنجی بکنیم، منابع طبیعی، منابع استانی که داریم، منابع مالی موجود. امروز در دریای خزر، خب ما میدونیم ماهی خاویار در چه جایگاهی قرار داره. آب دریای خزر برای پرورش ماهی خاویار استانداردترین آبو داره. امروز ما نمیتونیم بگیم بله، حالا بر اساس اون میزان شوری که داره میگه. پس بنابراین امروز برنامه‌مون برای سرمایه گذار در حوزه خاویار در دریای خزر باید چیکار کنیم؟ در حوزه خرما در بم و خوزستان باید چیکار بکنیم؟ تحلیل نقاط وضعیت موجود، خواهشی که ازتون دارم در مورد وضع موجود روستای خودتان نسبت به گذشته و حال یک نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصتشو برای ما بنویسید. از جمله یک، مسئله ارتباطات، مسئله راه، اون چیزایی که سرمایه گذار به راحتی بتونه اونجا حضور پیدا بکنه. میگه آقا من دسترسی من به روستا سخته، پس میگه ما مشکل جاده داریم. دسترسی من به امکانات رفاهی روستا در روستا سخته، پس بنابراین استدعا دارم در برنامه‌ریزی کارآفرینی یک نظریه شناسایی نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت رو نسبت به گذشته و حال بنویسید و زمان توسعه رم و رشدم در اینجا بیارید. و حالا بیایید بگید که اگر این اتفاق کارآفرینی بیفته، وضعیت نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت من در 5 سال دیگر، در 10 سال دیگر، در 20 سال دیگر با این نوع کارآفرینی و سرمایه گذاری به چه عددی میرسه. مسئله بعدی شناسایی و ارزیابی فرصت هاست. اگر امروز شما برید در کشور مالزی، یکی از دلایل موفقیت دولت مالزی اومد آدمهایی را قرار داد، برگه‌هایی را در اختیارشون داد، گفت برید تو کل کشور بچرخید، فرصت یابی کنید، فرصت بینی کنید، فرصت سازی کنید، فرصت نگری کنید. همون کاری که کشور چین انجام داد. چین به تمام مسافرهای خودش یه دوربین داد، گفت آقا این دوربین رو وردار، هر جای دنیا میری برو عکس بگیر. بعد یه شبکه‌ای را ایجاد کرد، گفتن آقا شما تصاویرتون رو در همین شبکه‌ها به صورت رایگان بارگذاری کنید. وقتی که در این شبکه‌ها به صورت رایگان بارگذاری کردن، اطلاعات خیلی ارزان برای کسانی که میخوان تو حوزه اقتصادی سرمایه گذاری کنن در اختیارشون قرار گرفت. اونا باید اون شرکت ها یه تیم تحقیقاتی باید میفرستادن، هزینه اقامت باید میدادن، هزینه پرواز مخاطراتشو باید میپذیرفتن. مثلا یه بار من یادم از آلمان 5 تا تکنسین اومده بود، اون شرکت آلمانی گفت که لطفاً 5 تا ماشین برای هر کدامشون یه ماشین جدا. ما حالا با نگاه تفکر خودمون گفتیم آقا مگه نمیشه 5 تا رو با 2 تا ماشین برد دیگه. گفت من 5 تا تکنسینمو در یک ماشین خطر نمیذارم که اگر تصادف کرد سرمایه من از بین بره.
بله،
اگر اون یه دونه تصادف کرد 4 تا سرمایه من هست. سرمایه نظام فکری، دارایی های نامشهود، هزینه فکر کردن افراد و تأثیر آن بر دارایی های فیزیکی. پس باید بیاییم شناسایی کنیم فرصت ها را، تحلیل بازار محلی، شناسایی محصولات یا خدماتی که در اون منطقه داریم و اولویت بندی فرصت ها. امروز کشورهایی که توسعه یافتن رفتن این دوربین رو در اختیار همه مسافرها قرار دادن و دونه دونه اومدن فرصت های اون منطقه را شناسایی کردن. ما هم امروز میتونه استاندار به عنوان یه حاکم محلی میتونه این کار قرار بده، بگه آقا شما هر فرصتی که برای سرمایه گذاری و سرمایه پذیری دارید لطفا تصویر و عکسش رو بگیرید و در این سامانه قرار بدید که ما در مرکز معرفی سرمایه گذارهایی که به مرکز ما مراجعه میکنن به راحتی میتونیم این ظرفیت ها را در اختیار این سرمایه گذاران عزیز قرار بدیم. تعیین اهداف و چشمنداز، طراحی مدل کسب و کار. سروران من، هم روستایان عزیز، قبل از انجام هر فعالیت کارآفرینی و اقتصادی برای اون فعالیت اقتصادی حتما یک بیزینس پلان بنویسید، یک برنامه طرح تجاری برای موفقیت، برای رشد، توسعه، تعالی و حتی ممکنه عواملی که باعث ایجاد شکست اون کارآفرینی بشه را بنویسید.
یعنی این طرح با اون طرح توجیه متفاوته؟
بله، این متفاوته. این خود کارآفرین مینویسه، خودش برای خودش مینویسه. اگر من مثلا دارایی خودمو، درآمدی که حاصل میشه از فروش، بیارم در دارایی شخصی بذارم، فردا اگر در سازمان خودم دچار مشکل بشم نمیتونم تامین مالی کنم. از قدیم گفتن که تخم مرغ رو توی سبد نذار. من در کنار هر یک کارآفرینی یک بنگاه سرمایه گذاری هم میذارم که اگر خدایی نکرده حوزه کارآفرینی من شکست خورد، من بتونم قسمتی از منابعمو تامین کنم. من خیلی دوست داشتم، یک به کارآفرینان عزیز یه خواهشی دارم، فرایند هر کارآفرینی به مواد اولیه بستگی داره. ما خیلی همون تلاش میکنیم که در محصول خودکفا بشیم. آیا این سوال مطرح بشه که اگر ما در مواد اولیه خودکفا بشیم چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته همیشه کارخانه من، همیشه کارگاه من، همیشه اون مرکز کارآفرینی برای تولید محصول یا خدمت مواد دارد. اما اگر من در محصول بخوام خودکفا بشم، محصول مواد من ممکنه تموم بشه. لطفاً روی محاسبات کارآفرینی تمام ورودی ها، تامین کننده هایی که قراره به شما تامین بدن. ما 6 تا ورودی داریم: مدیریت، منابع مالی، منابع انسانی، مواد، ماشین‌آلات، و قرار اینها به عنوان ورودی، به عنوان کارایی تعریف بشه، فرایندی برای اینا انجام بشه و به عنوان یک خروجی، به عنوان یک اثر بخشی میخواد دست مشتری برسه و رابطه مشتری و با تامین کننده شما میشود بهره‌وری. این مثلث کارایی، اثر بخشی و بهره‌وری اینجا شکل میگیره. من یه مدتی در یه صنعت داروسازی فعالیت داشتم. وقتی که مواد اولیه ورودی من مواد اولیه خوبی بود، تأثیرشو در تولید محصول من خیلی مطلوب، محصول مطلوبی به بازار میده. اگر مسیر جریان فلوچارت حرکت تا خروج محصول منم درست تولید بشه، ولی اگر مواد اولیه من از کیفیت مطلوبی برخوردار نباشد، با بهترین ماشین‌آلات شما انتظار من که ندارم، که حالا من به عنوان داده آمار میگم، جامعه آماری باید خودشون جواب بدن، من داده آمار اینو میتونم قول بدم که انتظار نداشته باشی محصول خوبی به بازار بده. پس بنابراین برای ما این شکلگیری و این شبکه فرایند کارآفرینی باید درست تعریف شه. تامین کنندگان فرایند اون تولید و فرایند پروسه در واقع خدمت چگونه بخواد انجام بشه و در قالب یک محصول و یا خدمت بره بیرون. من در مورد خدمت هم یه مثالی بزنم. یه روزی یه آقای میره در یه هتلی اقامت پیدا میکنه، بعد این دخترش یه در واقع عروسک زرافه داشته، بعد از این هتل میاد بیرون، تصفیه میکنه، میره پرواز میکنه، میره شهر خودشون. دخترش میگه بابا من عروسک زرافه‌مو تو هتل جا گذاشتم. پدرش برمیگرده، من فکر میکنم که زرافه الان تو هتل داره ایمیلاشو چک میکنه، من فکر میکنم که این زرافه داره تفریحشو انجام میده، من فکر میکنم اینجا داره تلویزیون نگاه میکنه و اونجا هم نشسته تو لابی و یه موسیقی داره گوش میکنه. بعد پدر زنگ میزنه به مسئول همون هتل و میگه آقا من به خاطر اینکه دخترمو ناراحت نکنم گفتم که این عروسک زرافش داره این کارو انجام میده. اون هتل تمام این حرفایی را که پدر برای عروسک زرافه تعریف کرد و براش سند سازی کرد، تصویر سازی میکنه و برای اون دختر خانم میفرسته. خب این داره چی کار میکنه؟ این داره اعتماد آفرینی کرد و این اعتماد آفرینی باعث ایجاد خلق ارزش شد و این پدر
به هر حال 100% دوباره به اون هتل میرن و اقامت میکنن
و پدر علاوه بر اینکه خودش میره این داستان رو به خیلی ها میگه و خیلی ها میره. پس نوع خدمتی که من میخوام در محصول، در ارائه اون محصول به مشتری و حتی خود خدمت داشته باشم، این داستان عروسک زرافه به عنوان یک مثال معماری فکری عارض هست.
خیلی متشکرم از شما، ممنونیم از آقای دکتر و همینطور شنونده عزیزی که همراه ما هستن. اما در این بخش از برنامه ازتون دعوت میکنم صحبتهای آقای دکتر علی بابایی، کارآفرین برتر در حوزه آموزش کارآفرینی در روستاهای استان خراسان رضوی رو بشنوید.
وقتی کارآفرینی ما داریم صحبت میکنیم به طور عام، تبدیل کردن فرصت ها به یه کار عملیاتی در دل چالش هاست. بنابراین حالا به طور عام کارآفرین کسی است که بتونه یه فرصتی رو شناسایی کنه، اون فرصت رو بلد باشه که وارد فاز اجرایش هم بکنه. با این موضوع در بخش روستایی هم ساده تره هم سخت تره. چرا؟ چون موقعیت روستا یه چالش هایی داره، مثل عدم دسترسیش به امکانات زیربنایی، ولی یه فرصت هایی هم داره که میتونه بهتر از منابع طبیعی روستا و اون طبیعتی که در اونجا هستش بتونه استفاده بکنه. ما تجربه‌ای که در استان خراسان در حدود 200 روستا داشتیم اینجوری بود که وقتی شما آگاهی مناسبی رو در اختیار جوانان هر روستا قرار میدادی، اونها بلد بودن که از اون موقعیت به نحو مطلوبی استفاده کنن. به طور مثال اگر یه روستایی متوجه میشد که اون خاک روستا برای چه نوع نهالی ارزشمند هستش و بعد آگاهی لازم رو که این نهال رو باید از کجا تهیه کنه و چطور اون رو بکاره و اون رو به تولید انبوه برسونه و اون رو به عنوان یک فعالیت کارآفرینی رو در اختیار داشته باشه، خیلی خوب از پس این قضیه بر می اومد. یا مثلا فرض مثال ما الان مشکل کمبود آب داریم. خب شما می دونید که اگر همین کمبود آب رو یک چالش در نظر بگیریم، از اون ور کشت بدون آب می تونه یک فرصت باشه. یعنی چی؟ یعنی ما میایم پرورش کرم رو در داخل یک مزرعه به نحوی انجام میدیم که اون کرم می تونه آب لازم رو به اندازه کافی جذب کنه و اون محیط رو به نحوی بارور کنه که با کمترین آب بیشترین بازدهی رو در محیط اون مزرعه داشته باشیم.
آقای دکتر، باز هم تشکر میکنم که دعوت ما رو قبول کردید، تشریف آوردید به برنامه نشان آبادی و مثل همیشه از دانش شما بهره بردیم. ممنونم. انشالله که هر جا هستید سلامت و موفق و پایدار باشید.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
به پایان این نشان آبادی رسیدیم. امیدواریم مطالبی که در این برنامه گفته شد مورد پسند و استفاده شما قرار بگیره، به خصوص شما برنامه ریزان، به خصوص شما کارشناسان و کسایی که دل در گرو روستا دارید. تا برنامه آینده شما رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خداحافظ.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
آسمان شاد شود، باغبان چک چک باران شنید، عشق شده نغمه خوان، موسم شادی رسید، گل به گلستان دمید، چهره گل سرخ شد در وسط بوستان، سار پرید از درخت تا به بانگی بلند، باغ شکفت عید شد، ترک کنید آشیان، خنده زنان آفتاب، ناز کنان ماهتاب، ریختند از فلک داستان رو راز مگو گفت و رفت، آب هیاهو کنان، فصل گل است و وصال، شاد از این قیل و قال، باد به رقص آمده در وسط آسمان، عید رسید و شکفت خاطره های درخت، وقت طرب آمده ساز بزن ناغدان، سار پرید از درخت گفت به بانگی بلند، باغ شکفت عید شد، ترک کنید آشیان، خنده زنان آفتاب، ناز کنان ماهتاب، ریختند از فلک نور به کام جهان. شاد شود باغبان، چک چک باران شنید، عشق شده نغمه خوان، موسم شادی رسید، گل به گلستان دمید، چهره گل سرخ شد در وسط بوستان، سار پرید از درخت گفت به بانگی بلند، باغ شکفت عید شد، ترک کنید آشیان، خنده زنان آفتاب، ناز کنان ماهتاب، ریختند از فلک
کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد.
تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
ببین منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.